آخرین تنبیه از تنبیهات براءت این است که حسن احتیاط حتی در موردی که دلیل یا اماره بر نفی تکلیف یا بر نفی فردیت فرد مشکوک برای موضوع کلی داشته باشیم، حسن احتیاط امریست مسلم. یعنی در همون جایی که ما دلیل بر عدم تکلیف هم داریم، ولو دلیل به هر حال محکم، اما کسی احتیاط کنند. مثلا دلیل داریم برای این که سوره واجب نیست مثلا در نماز نصب الفرض، اما اگر کسی احتیاطاً سوره رو خواند، حسن دارد این احتیاط. یا مثلا تکرار تسبیحات اربع در رکعت سوم یا رکعت چهارم، اگر دلیل داشته باشیم برای اینکه سه مرتبه گفتن لازم نیست، ولی در این حال شخص اگر احتیاط کرد و سه مرتبه، حسن دارد. و همچنین در باب محرمات اگر دلیل داشته باشیم بر عدم حرمت شیئی یا بر جواز بعضی از عدم حرمت بعضی از معاملات، در این حال اگر کسی احتیاط کرد و مرتکب نشد، حسن دارد. این یک نکته است که مسلم است اندلکل و هیچ کس در این جهت مخالفتی ندارد. اصولیینی که قائل به براءتن در شبهات تکلیفیه، اونها هم حسن احتیاط را مکرر بیان کردن. حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ابتدای بحث براءت این مسئله حسن احتیاط را تصریح می فرمایند. نه یک جا و دو جا، چندین جا ایشان و دیگران همه بیان کردن. لذا در این تنبیه این مطلب را باید دقت داشته. یک مطلب. امر دومی که در این تنبیه بیان می شود این است که این حسن احتیاط تا چه حدی است؟ آیا بی حد و بی قید و شرط است یا یک حدی دارد؟ حد احتیاط تا وقتی است که اختلال نظام به وجود نیاد. چون اگر بنا باشد در مسئله احتیاط، چون برای یک نفر که نیست، همه این احتیاط را انجام میدن، اگر بنا باشد که این احتیاطات را همه رعایت کنند، منتهی بشود به اختلال نظام، و یقینا در اینجا حسن ندارد. جهت شرط میکنیم. این امر دومی که در این تنبیه بیان میشود. امر سوم این است که اگر احتیاط تام مستلزم اختلال نظام است، آیا رأسا احتیاط از بین میرود یا اینکه نه، تا اون حدی که اختلال نظام نمی شود احتیاط حسن دارد، زائد برو در این صورت هست که باید احتیاط نکرد. کیفیت تبعیض در احتیاط چگونه است؟ چگونگی تبعیض در احتیاط که ما در برخی موارد احتیاط کنیم و نسبت به زائد او احتیاط نکنیم. این مطلب سومی است که در این تنبیه بیان شود. اما در مسئله حسن احتیاط که امر اول بود، صاحب کفایه عبارت چون این است که می‌فرمایند قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا و نقلا. عقل که واضح است، تحسین می‌کنند، میگه کسی کاری بکند که رعایت کند واقع را، واقع مجهول را که در مورد این که احتمال وجود می‌دهد اتیان کند، خب این ضرری نکرده است از اتیان، چون اگه در واقع به حسب واقع واجب بود، خب این آقا آورده است، و اگرم واجب نبود یک فعل زائدی را انجام داده است، ولی تحفظ بر واقع دارد این شخص. کما که در محرمات بالعکس. نقلا هم واضح است که روایات متعددهی داشتیم که تمامی اینها را حمل فرموده بودند بر همین، به هر حال حسن و استحباب حسن عقلی خب واضح است که عنوان انقیاد را برای مکلف نسبت به مولا می آورد. این عبدیست منقاد که تمام جوانب درک واقع را رعایت می کند و تحفظ بر واقع را اهمیت می دهد. چون فرض کنید دو تا عبد باشد، یکی بگه هرچی که به من رسید و جزمی شد او را عمل می کنم، یکی میگه نه من دنبال اینم که اگر احتمالم میدم رعایت کنم. خب اوغلا کدومی که رو تحسین میکنه؟ این دوم را. میگن این عبدیست که نه تنها به اون چی که برای اون معلوم است اعتنا میکند، به احتمال هم اعتنا میکند. و این عنوان انقیاد از نظر اوغلا و عقل یک عنوانیست که مدح بر او شده است. چرا؟ چون در اظهار عبودیت عبد منقاد بیشتر از اون عبد مطیع هست، برای خاطر اینکه این به احتمال اعتنا میکند، ولی عبد مطیع فقط به اونچه که یقینیست برای او در باب تکالیف اعتنا دارد. و اما حسن شرعی او، اینجا باید دقت کرد که حسن شرعی معناش این نیست که یعنی شارع هم تحسین میکند به اعتبار اینکه شارع رئیس العقلاست. اگه به این عنوان باشد دیگه این رجحان شرعی در مقابل رجحان عقلی نخواهد بود. معنای رجحان شرعی این است که باید یک غرض مولوی در این احتیاط برای شارع وجود داشته باشد که به اعتبار اون غرض مولوی ما بگوییم این شخص چی؟ عمل او حسن شرعن. و الا اگر مسئله انقیاد باشد این حرف جدیدی نیست و یک به اصطلاح عنوان جدیدی نیست که ما بگیم این حسن شرعی دارد. این در واقع همون حسن عقلی است به اعتبار که شارع رئیس العقلا است. پس بنابراین اگر ممدوح بودن در نزد شارع به اعتبار اینکه شارع از عقلا است باشد، این در واقع برمیگردد به همون مسئله رجحان عقلی. این عنوان جدیدی نخواهد بود. پس باید یک مصلحتی در واقع وجود داشته باشد که برای درک اون مصلحت احتیاط حسنان، از قبیل اونجایی که شارع جعل حکم مماثل می‌فرماید. خب واضح است که جعل حکم مماثل معناش این است که در واقع حکمی نیست، یا در واقع حکم هست اما این مماثل اوست و برای درک این حکم. خب در موردی که جعل حکم مماثل می شود اینجا یعنی همون مصلحت واقع هست یا مصلحت این حکم مجهول. این حکم مجهول باید مصلحت داشته باشد، و الا اگر مسئله حکم واقعی باشد دیگه جعل حکم معنا ندارد. اگر در مواردی که جعل حکم مماثل می شود شما همون مصلحت واقع را میزان قرار، بله ممکنه او منشأ بشود برای جعل حکم، ولی مصلحت حکم واقع نیست. مصلحت حکم مماثل غیر از مصلحت واقع هست. ولذا در اونجا یه غرض مولوی بر این حکم مماثل تعلق گرفته است که لذا شارع جعل حکم فرموده است مماثلا للحکم الواقعی غیر واصل. خب غرض چیست در اونجا؟ در اونجا غرض درک واقع هست و واجب واقعی است، اما اون مصلحتی که بر این حکم مماثل است غیر از اون مصلحت واقعی است که مترتب بر حکم واقعی علی فرض الوصول می شود. یا مثلا این که شارع در مواردی که جعل حکم می کند نه به عنوان حکم مماثل، بلکه شارع به داعی تنجیز واقع محتمل جعل حکم فرموده است به عنوان ایجاب احتیاط، امر به احتیاط می کند به داعی این که این احتمال را منجز قرار بدهد. در سابق مواردی را عرض کردیم که اصلا احتیاط شرعی معنای او این است که شارع احتمال را منجز قرار داده است. خب در اینجا یه غرضی برای این هست، این ربطی به اون مسئله انقیادی که عقلا میگوین ندارد. چرا؟ برای خاطر این شارع در اینجا در امر به احتیاط دائره حکم واصل را توسعه داده است. میفرد حکم واصل تارتن وصول دارد وجدانن و اخرى حکم واصل اون حکم واقعی واصل نیست، ولی تحت عنوان آخر به عنوان احتیاط در حقیقت این حکم حکمون واصلون. پس دائی بر ایجاب احتیاط شارع این است که میخواد واقع محتمل را منجز کند، با اینکه احتمال منجز نیست. با اینکه احتمال منجز نیست، علم است که منجز است، اما احتمال را تعبدن به منزله علم قرار داده است و این را هم در قوه منجز قرار داده است و نتیجه تر عبد انجام میدهد. پس بنابراین احتیاط اگر واجب شد شرعاً یا به دائی به اصطلاح تنجیز احتمال است یا به اعتبار جعل حکم مماثل هست که هر دوی اینها برای درک مصلحت واقعیه است. در ما نحنفی هم وقتی میگیم احتیاط باید حسن شرعی داشته باشد، معناش این است که باید یه غرضی شارع غیر از اون غرضی که بر اساس عنوان انقیاد است که اوغلا بر او ترتیب اثر میدن باید وجود داشته باشد. پس حسن شرعی امری است که جدای از حسن عقلی است و غرضی که بر حسن شرعی مترتب است باید غیر از اون غرضی باشد که بر عنوان انقیاد و بودن این عبد منقاد مترتب خواهد شد. لذا ایرادی می‌فرمایند مرحوم محقق اصفهانی بر شیخ انصاری رضوان الله علیه. می‌فرمایند ایشان بعد از آنی که حکم فرمودند به رجحان شرعی احتیاط، تردید می‌کنند که امر متعلق به احتیاط آیا امر استحبابی است یا امر ارشادی است. دیگه جایی برای این تردید ندارد. ما تصریح کردیم الان و فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اگر بنا شد حسن شرعی داشته باشد، این باید در مقابل در واقع حسن عقلی باشد و یک ملاک آخری باید باشد غیر از عنوان انقیاد. ارشادیت دیگه معنا ندارد که بیاد. تردیدی نباید داشته باشیم در اینجا، بلکه به صورت جزم باید بگیم این امر امرون استحبابیون، نه اینکه باز احتمال ارشادیت بدیم، چون تا گفتیم احتمال ارشادیت است معناش این است که یعنی برگردد به همون چیزی که عقل میگوید. اگر ملاک و حسن چیزی باشد که عقل بگوید، دیگه بعد حسن شرعی را در مقابل او قرار دادن معنا نخواهد داشت. پس اگر حسن شرعی باید ملاک آخری باشد ورای ملاک حسن عقلی، دیگه این تعبیر که امر متعلق به احتیاط شرعاً آیا ارشادی است یا نه، این دیگه جا ندارد. بحث ارشاد رو بگذاریم کنار، چون تا گفتیم این امر ارشادیون برمیگرده به همون چیزی که عقل درک میکند و این حسن عقلی احتیاط رو میخواد بگید، ولی که حسن شرعی در مقابل حسن عقلی است و ملاک حسن شرعی غیر از ملاک حسن عقلی است. علی حالی میفهمند ول امر سهلون، این مهم نیست که حالا این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند که به عنوان این که تردید دارند در اینکه امر شرعی متعلق به احتیاط آیا امر مولویون استحبابیون یا اینکه امر ارشادیون، ارشاد است به اون چه که عقل در اینجا بیان می‌فرمایند، می‌فهمید این زیاد مهم نیست. اما نکته دوم، صاحب کفایی باز تصریح می‌فرمایند، می‌فرمایند حسن احتیاط عقلاً و شرعاً ما لم یخل به نظام فعلاً، مادامی که موجب اختلال نظام نشود. می‌فهمند فل احتیاط و قبل ذالک، احتیاط قبل از آن است که به مرحله اختلال نظام برسد، که ما اینکه در واجباتی که انسان انجام می‌دهد در افعال عادی هم تا زمانی که احتیاط منتهی نشود به اختلال نظام خوب است، بلا زاید بر این اگر بشود قطعا این حسن ندارد، نه عقلا و نه شرعا. نسبت به حسن عقلیش واضح است که چرا دیگه حسن ندارد احتیاطی که منتهی بشود به اختلال نظام. جهتش این است که ملاک حسن و قبح عقلی این است که شی مصلحتی داشته باشد که به واسطه اون مصلحت حفظ نظام محقق بشود، این حسن عقلی. قبح عقلی هم ملاکش اساساً و به طور کل این است که مفسده‌ای وجود داشته باشد که به لحاظ اون مفسده اختلال نظام به وجود بیاد. خب اگر اساس حسن عقلی بر مصلحتی است که برای حفظ نظام است و اساس قبح عقلی بر مفسده ای است که موجب اختلال نظام، اگر حفظ نظام، نظام اجتماع اساس به هر حال حسن و اختلال نسبت به او اساس قبح است، و واضح است که یکی از مصادیق او مسئله احتیاط است. احتیاط هم تا وقتی حسن عقلی دارد که موجب اختلال نظام نشود، موجب حفظ نظام باشد. و اگر احتیاط منتهی به اختلال نظام بشود، در حقیقت قبح عقلی دارد نه حسن عقلی. این وجهش روشن، چون کلن و به طور کل وقتی ما دقت بکنیم موارد تحسین عقلی و عقلایی و تقبیح عقلی و عقلایی دائر است مدار این که آیا به اصطلاح این اختلال نظام یا حفظ نظام هست یا نیست. هر جا حفظ نظام باشد حسن عقلی و تحسین عقلایی موجود است، هر جا اختلال نظام بشود قبح عقلی و تقبیح عقلایی در پی اوست. اگر احتیاط منتهی به اختلال نظام بشود قهرن ملاک تقبیح عقلایی و قبح عقلی در اینجا موجود است، نه حسن و تقبیح تحسین عقلایی و عقلی. نه بله نه ملازمه نیست. و اما نسبت به وجوب شرعی یا استحباب شرعی، این چطور میفرمایید که باید منتهی به اختلال نظام نشود؟ خب ملاک ها فرق کرد، چون ملاک حسن احتیاط عقلن با ملاک حسن احتیاط شرعن متفاوت شد. اگه ملاک واقع باشد دیگه ما شرع رو نباید در مقابل عقل به عنوان تشکیلات مستقل قرار بدیم، اینم به عنوان رئیس العقلا در همون به اصطلاح قسم اول قرار میگیرد. خب قهرن منتهی نشدن، مقید بودن حسن احتیاط به جایی که موجب اختلال نظام نشود عقلا که واضح شد، چون در اونجا دیگه ملاک حسن ندارد بلکه ملاک قبح در اونجا میاد. حداقل این که اگه ملاک قبح هم نیاد ملاک حسن خلاصه نیست، تحسین عقلی عقلایی و حسن عقلی نیست. ولی میایم سراغ شرع، در اینجا چطور شما میگید که مقید از استحباب یا وجوب در جوهایی که احتیاط واجبه به جایی که منتهی به اختلال نظام نشود، این را از کجا بیان بکنید؟ با توجه به این که شما ملاک حسن شرعی و حسن عقلی را متفاوت دانستید، این را به چه دلیل میگویید؟ جهتش این است که امر مولوی چه استحبابی چه وجوبی در واقع به دایی جعل دایی است. این دیگه اساس اوامر شرعیه برای این است که جعل دایی در نفس مکلف بشود. اگر احتیاط در نظر عقل قبیح شد، آیا شارع که رئیس العقلاست جعل دایی را در این مورد تحسین می کند و تصدیق می فرماید شارع جعل را با اینکه رئیس العقلاست در زمینه ای که عقل قبح شیء را می بیند؟ واضح است که در اینجا اگر بنا باشد شارع تصدیق کند، این جعل او لغو است، برای خاطر اینکه شارع رئیس العقلاست در این مورد قبح دارد به خاطر اینکه در این مورد اختلال نظام هست. بعد شارع جعل دایی بفرماید به کاری که موجب اختلال نظام بشود، قهرن این کار نخواهد شد. و بعد از اینکه این عرض کردیم جعل در اینجا به اصطلاح قبحش مسلم هست برای حتی شارع به عنوان رئیس العقلا، جعل او عبث است به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. عبثیتش هم به این جهت است که در اینجا اصلا جعل دایی معنا ندارد، چون جعل دایی یعنی باید تحریک بشود مکلف به امر مولا، به طرف اون فعل، به فعلی که موجب اختلال نظام میشود و شارع هم علم به این معنا دارد به عنوان رئیس العقلا. پس نفس تکلیف واقعی با قطع نظر از اختلال نظام اقتضاء جمع بین محتملات او را دارد تا جایی که موجب اختلال نظام نشود. پس تکلیف واقعی بعد از آنی که در مورد فرض جمع بین محتملات منتهی می شود به اختلال نظام، در اینجا واضح است که اون باعثیتی که اقتضاءً وجود داشت هرگز به فعلیت نمی رسد. در موارد محرمات هم اون زاجریتی که وجود داشت هرگز به فعلیت نمی رسد. اقتضاء جمع بین محتملات معناش این نیست که شما محتملات رو باید بالفعل رعایت کنید، بلکه اون اقتضاء مقید است به عدم وجود مانع و اختلال نظام مانع به فعلیت رسیدن اقتضایی که در باب محتملات وجود داشت، ها اما حالا وجوباً و یا به اصطلاح تحریماً. پس اگر به فعلیت نرسید، اگر خود اون اقتضا به فعلیت نرسید یعنی مانع پیدا شد و اون چیزی که مقتضی جمع بین محتملات بود که عبارت بود از وجود تکلیف واقعی، چون اون تکلیف واقعی مقتضی بود به اعتبار اینکه احتمال وجود او را میدیم، جمع بکنیم بین محتملاتش در باب واجبات به اتیان، در باب محرمات به ترک، با فرض اینکه اختلال نظام هست دیگه فعلیتی ندارد. وقتی فعلیتی نداشت دیگه لازم نیست که شما بگید آها اختلال نظام موجب هست، نه، خود او دیگه فعلیت پیدا نمی کند. اگر او فعلیت پیدا نکرد شما دیگه حکمی ندارین و حکم فعلی نخواهید داشت که به اعتبار رعایت او جمع بین محتملات بکنید. مقتضای تکلیف واقعی در واقع نفس متعلق اون تکلیف است و اون قهرن متعلق موجب اختلال نظام نباید بشود، نه اینکه موجب اختلال بشود. پس بنابراین خود متعلق که حکم به او تعلق گرفته است به حسب واقع، او خودش من حیث و نفسیهی اقتضاء اختلال نظام را ندارد. چیزی که موجب اختلال نظام شود تحصیل علم به امتثال هست. چرا؟ چون منشأ رعایت محتملات و جمع بین محتملات چیست؟ صرف وجود اون حکم به حسب واقع؟ نه، ما مراتب را که اگر رعایت کنیم این چنین است: حکم شارع جعل فرموده است، این حکم به ما نرسیده است و برای ما معلوم نیست. اگر این حکم جعل شده است و برای ما معلوم نیست، حکم به حسب واقع که اقتضا ندارد الا اتیان متعلق را، بیش از این که و یک بارم اتیان متعلق باید بشود، چون ما نمیدانیم لذا موجب می شود به تکرار عمل، مثل صلات الی اربع جهات در جایی که شخص قبله را نمی داند. آیا واجب 4 نماز است؟ 4 نماز واجب نیست، واجب صلات الی القبله است. نه، چون ما علم به جهت قبله نداریم و از این طرف باید قطع پیدا کنیم که امتثال کردیم، به 4 طرف نماز می خوانیم. پس این 4 طرف و تکرار عمل برای تحصیل علم به امتثال است. علم به امتثال موجب شده است که ما تکرار کنیم عمل را و در واقع احتیاط کنیم، نه خود تکلیف واقعی. تکلیف واقعی اقتضا دارد که شما همون تکلیف را در یک مورد که صلات الی القبله است همون را انجام بدین یک مرتبه، دیگه 10 که لازم نیست. این تکرار برای جهت این است که علم به امتثال برای ما حاصل بشود. علم به امتثال موجب شده است تکرار عمل را. پس نفس تکلیف واقعی که موجب مقتضی در حقیقت جمع بین محتملات است، این نفس تکلیف واقعی که مقتضی جمع بین محتملات در مورد بحث ما موجب اختلال نظام می شود، اون منشأ موجب نمی شود که شما تکرار بکنید عمل را، بلکه اونی که منشأ تکرار عمل است عبارت است از علم به امتثال که لا یحصل برای مکلف الا به تکرار عمل، مثل این مثالی که عرض کردیم. خب پس بنابراین و علم به امتثالم از مقتضیات نفس تکلیف نیست ولو بالواسطه. پس بنابراین پس از کجا ما باید این تکرار را بگیم وجود پیدا می کند؟ تکرار از این جهت است که عقل بعد از آنی که علم به امتثال برای او حاصل نشد و در مورد اختلال نظام هم می گوید چون اختلال نظام می شود علم به تحصیل امتثال، علم به امتثال برای شما لازم نیست، عقلم اینو میگوید. چرا؟ چون موجب اختلال نظام میشود. دیگه معنا ندارد که اون حکم بعد از این درک عقل به این که در مورد اختلال نظام حکم باعثیت ندارد، با دیگه معنا ندارد که ما بگیم آقا حکم بر صفت باعثیت یا زاجریت خودش باقی باشد. قطعا در اینجا حکم در همون مرحله اولا باعثیت و زاجریت در این فرض ندارد. خلاصه کلام این است که مرحوم شیخ در صدد این است که در ظرف این که اختلال نظام بشود ما مقتضی نداریم برای باعثیت و زاجریت، نه اینکه بگیم مقتضی هست و مانع وجود دارد، للوجود المانع که اختلال نظام است رفع ید از حکم میکنیم. خیر، رفع ید از حکم به خاطر عدم اقتضای چنین حکمی است، یعنی حکمی که در مورد امتثال اون حکم اختلال نظام بشود اون حکم وجودش کل عدم هست، نه اینکه بگیم اون حکم باعثیت دارد زاجریت دارد اما مانع داریم از باعث و زاجریت. نه، میخوام بفرمان آقا در این مورد اصلا حکم باعثیت و زاجریت ندارد و این حکم برداشته می شود در این فرض. و اما مطلب دیگری که در اینجا به عنوان آخرین مطلب است، این عرض بکنیم که این بحث تمام بشه. احتیاط تا به مرحله قبل از اختلال نظام و قبل از اخلال به نظام حسنون. خب این ما چجوری تشخیص بدیم؟ خب در حقیقت تفکیک داریم می کنیم، میگیم تا یک حدی احتیاط خوب است، از این حد که بیشتر شد حسن ندارد. این رو ما نسبت به چی جوری؟ این دو جور میشه به ملاحظه کنید. یکی اینکه نسبت به تمام تکالیفی که انسان دارد به عنوان تکالیف غیر واصله، در اون دائره شما اخلال نظام را به وسیله احتیاط ملاحظه کنید. اینجا میگیم به عدد تکالیفی را که اگر احتیاط کنید اخلال به نظام حاصل نمی شود احتیاط کنید، زائد بر اون بقیه تکالیف رو بگذارید کنار. یه وقت اینجور است و اخرى این است که نه، نسبت به هر تکلیفی جدا جدا حساب بکنید. بگید آقا این تکلیف را اگر من بخواهم احتیاط کنم تا جایی که منتهی نشد به اخلال نظام حسن دارد احتیاط، زائد بر اون حسن ندارد. این طور مثلا آیا هر تکلیفی را جداگانه باید نسبت به مسئله اخلال نظام ملاحظه کنیم یا مجموع تکالیف را نسبت به اخلال نظام نگاه کنیم؟ نتیجهش فرق میکند، واضح هم هست که فرقش هم اینه که در صورت اولا که ما مجموع تکالیف را در نظر میگیریم، اونجا میبینید بعضی از تکالیف اگر بخواد در باره او جداگانه و مستقل از سایر تکالیف ملاحظه بشود اخلال نظامی به وجود نمیاد احتیاط در او. ولی بنابراین فرض که ما مجموع تکالیف را در نظر بگیریم، دائره ترک احتیاط بیشتر میشود، دائره ترک احتیاط. ولی اگر نه، هر تکلیف را جدا جدا ملاحظه کنید، اینجا دائره مواردی که تکلیف و احتیاط منتهی میشود به اخلال نظام دائرهش خیلی کمتر خواهد بود و مقداری که ما باید احتیاط کنیم بیشتر خواهد بود. البته ما تکلیف واحد را نباید معیار قرار بدیم، تکلیف واحد میزان در باب اخلال نظام نیست، چون قالب تکالیف اگر به تنهایی بخواد ملاحظه بشود، اگر نگیم همه اونها، قالبشان منتهی نمیشود به مسئله اخلال نظام. شما هر تکلیف جداگانه نگاه کنید، صلات به الی اربعه جهات در باب به هر حال طهارت نجاست همینطور، در باب سایر واجبات هم همینجور، بخواید تکلیف رو جدا جدا مول با قطع نظر از بقیه تکالیف، که این چنین چیزی هم نیست منظور از این که میگیم اخلال نظام است. و البته این یک تالیف فاسدی دیگری هم دارد، برای خاطر اینکه اگر این رو ما بخواهیم معیار قرار بدیم، برمیگردد مبناً به اون مبنایی که آیا بین موافقت قطعیه و از طرفی ترک مخالفت قطعیه انفکاک بین اینها امکان دارد یا ندارد، که در سابق گفتیم این امکان ندارد، انفکاک بین موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه مبنی بر این مبنا هست، و این مبنا را در سابق بحث کردیم که گفتیم مبنای صحیحی نیست. اما اون چی که میزان و معیار باید قرار داده بشود، مجموع تکالیف رو باید ما در نظر بگیریم، ببینیم آقا ما بنا باشد در مجموع تکالیفی که وجود دارد در باب احتمالیات اعتنا بکنیم، تا جایی که اعتنا کردنش موجب اخلال به نظام نمی شود شما رعایت کنید، زائد بر اون. و این هم موکول است به عرف، در حقیقت دقت دارین، این موکول است به عرف، نه اینکه مثلا حالا یک نفر فرض کنه ابتلا به وسواس پیدا کرده است و به صورت غیر متعارف هی دارد در همه جا احتیاط میکند، این معنا نداره. چرا؟ یعنی میزان عمل این شخص نیست، میزان عمل عرف است، که اگر بنا باشد همه بنا باشد اینجور احتیاطات رو داشته باشند، دیگه به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمیاد و موجب اخلال به نظام میشود، شغلها همه به هر حال معطل میماند و کارها به هر حال به نتیجه نمیرسد. صلی الله علی محمد و آله.